بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد محمد جهاد شبیری 26 اردیبهشت 95.
سلام علیکم. دست شما درد بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. حالا قبل از اینکه بحث دیروز رو ادامه بدم، یه نکته در تکمیل بحث قاعده اتلاف عرض کنم. مراجعه کردم ببینم این من اتلفه تو منابع عامه چجوری وارد شده و اینها، دیدم که در مختصر مزنی صفحه 116 و المجموع مجموع نووی دارن شرح مختصر مزنیه جلد 14 صفحه 222 یه عبارتی از شافعی نقل کرده، بعدش داره و قولی من اتلف شیئا زمن و من دل برا علم یبرع ادامه داده. من تصور میکنم این قولهی به شافعی برمیگرده، یعنی این مزنی در واقع عبارت شافعی رو داره چیز میکنه. اینی که دیدم یادیه مطلبی افتادم در مورد الناس مسلطون علی اموالهم، یه موقعی مراجعه میکردم میبینم این از کجا اومده. اون هم یه عبارتی بود، اصلش ظاهرا عبارتی است که شافعی به کار برده به عنوان یک استدلال به یک قاعده عقلایی. الناس مسلطون علی اموالهم رو به کار برده، بعدن قوله الناس مسلطون علی اموالهم قول شافعی مراد بوده به عنوان یک ضابطه و قاعده‌ای که شافعی مطرح می‌کرده و بر اساس او تطبیقات این قاعده رو ذکر کردن. این اصلا به بعدن خیال شده قوله، یعنی قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم یه صلی الله بهش اضافه شده و امثال اینها. اینجا هم دیروز عرض کردم تو خلاف کل من اتلف شیئا کان علیه قیمته آورده بود، مختصر خلاف خیال کرده که این یه روایت کردنش قولی علیه السلام. گاهی قاد عبارت هایی که یک قاعده فقهی است، یک قاعده ای که مثلا از یک سیره عقلایی چیزی استفاده میشه و به اون استناد میشه، اون رو تصور شده که این یه متن حدیث هست و امثال اینا. عبارتی هم که از نهایت الاحکام تو جلسه قبل از خوندم من اتلف زمین علامه تو نهایت الاحکام داره، اصلش عبارت از کتب عامه است. لقولهی من اتلف زمین، قولهی نه قول پیغمبر. بحثش این هست، اونجا یه بحثی دارن که خطابات وضعیه شامل ناسی هم میشه، به دلیل اینکه این خطابات وضعیه از جمله خبریه گرفته شده، نه از یک جمله انشاییه که بگیم کسی که ناسی هست انشا متوجه اون نمیشه. لقول ایمن اتلف زمین یعنی از قول قانون گذار که من اتلف زمین زمان در اومده. این اطلاق داره نسبت به ناسی و غافل و اشخاصی که تکلیفشون قویه. مجرد اینکه تکلیف قویه باشه باعث نمیشه که این خطابات وضعیه که جملات خبری هستن اونها شاملشون هست. قولهی یعنی قول قانونگذاری، مثال یعنی عبارت چیزی هست. شبیه این عبارت هم دیدم تو جاهای دیگه هم وارد شده. مستصفای غزالی یه جایی داره میگه من اتلف فرسن فعلیه زمانو، یه جمله عادی. احکام القرآن ابن عربی، این مستصفای غزالی صفحه 281، من اتلف فرسن فعلیه زمانو، یه قانون مطلبی هست به تناسبی. احکام القرآن ابن عربی داره لا اشکال فی ان من اتلف شیئا فعلیه الزمان، 3 صفحه 267. اینا یه قانون‌های عقلایی هست. این قانون‌های عقلایی رو فقها به عنوان قانون در کلمات خودشون آوردن و گاهی اوقات به این قانون‌های عقلایی استشهاد شده. این قانون‌ها اشتباها خیال کرده شده روایته. الناس مسلطون علی اموالهم هم دقیقاً همینه. از شافعی نا آورده به خصوص خلاف و مبسوط شیخ طوسی اصل چیزش آرای شافعی است، یعنی کتاب اصلیش که بر اساس او خلاف و مبسوط تنظیم شده مال شافعی است. نمیدونم چه کتابشونه، بعضی از حواشی یا شروع کتاب الام شافعی باید باشه که از اونام نقل زیاد میکنه در خلاف و مبسوط، چون متاسفانه اون چیزی که شیخ نقل میکنه من ندیدم، نمیدونم چاپ شده یا نشده. بعضی از تعلیقات کتاب العم اگر اونا در دست بود یه مقدار راحت‌تر میشد بحث رو دنبال کرد. تنظیم کتاب‌های شیخ طوسی بر اساس فقه شافعی، یعنی اون رو محور قرار داده، بعد فتوای خودش رو ترتیب مسائل رو از ترتیب شافعی گرفته. گاهی وقتم فکر میکنم بعضی هم احیانا خود شیخ این لقولهی الناس مسلطون علی اموالهم تو کلام شیخ هم هست.
اون یکی رو قاله
نه اون رو یادم نیست الان، چون تو توقیع مشابهش هست به این مشابهش اون نزدیک این لفظ هست تو توقیع ناحیه مقدسه لا یحلو علی یادم نیست این الفاظ توقیع چیه لا به تیبت این تعبیرش چیه اون هست، اون تو توقیع اون فرق داره با این تعبیرات اینا. گاهی قد یه سری چیزها اصلش یه سری ضرب المثل های عربی هست، مثلا المیسور لای از خطب المعصوف اصلش یک کلام حکیمانهی بوده به عنوان ضرب المثل، به عنوان کلام حکما مطرح بوده و چون شبیه کلمات قصار از امیر بوده به عنوان کلمه قصار از امیر مطرح شده. یکی از مشکلات همینه، یه سری تعابیری که از حکما به ارث رسیده اینها چون شبیه بعضی از تعبیرات از امیر یا تعبیراتی که از پیغمبر وارد شده بوده اینا رو اشتباها به پیغمبر یا به از امیر نسبت داده شده. حالا آدرس دادن ولی وجود نداره، وجود نداره. حالا شما مراجعه بکنید ببینید وجود نداره، اشتباه شده اونجا. اینجا تو آدرسته خلاف اشتباه شده، در قاطی شده، این اونا قاطی شده، اون الناس مسلطون علی اموالهم اونجا وارد نشده، مال یه چیز دیگه است، آدرساش قاطی شده. چون نمیدونم کدوم عبارت قبل پس و پیش شده. اون عبارت عرض کنم خدمت شما، بله این یه مقداری آدرستیشش من این مراجعه کردم الناس مسلطون علی اموالهم چیزه، اولین باری که اومده تو کتاب الام به شافعیه، بعدم شیخ لقولهی داره، لقولهی من فکر میکنم بعضی از شراح شافعی کلام شافعی رو برای تطبیقاتش آوردن، لقوله یعنی لقول شافعی، شبیه همین قولهی که اینجا داشتیم تو مختصر مزنی اومده، اونم این همین تعبیر هست، تصور شده که مراد از قولهی قول پیغمبر هست و قراقاتی شده. حالا این پرده بسته. عمدش یکی از خدمتهایی که مرحوم آقای بروجردی به جامعه دینی و مذهبی و علمی ما کردن همینه که به کتب فقهی اعتماد نشه، به اصل روایات مراجعه بشه و امثال اینها. خیلی آقای بروجردی رو این مطلب متکی بودن که به منابع اصلی باید مراجعه بشه و همین باعث شده که خیلی از اینجور تعبیراتی که سالها به عنوان روایت تلقی شده امثال اینها، بعد روشن شده که اینا روایت نیست. و منم فکر میکنم من اطلف از این سنخ، نه قاعده مستاده است، اصلا این قاعده مستاده نیست، اصلش یه قاعده اغلایی است که این قاعده اغلایی تو کلمات فقها ها به عنوان قاعده اغلایی مطرح بوده، این کم کم تبدیل شده به یک متن حدیث و عموم و ضعف سندش هم با عمل اصحاب جبران شده و هم قضیه به این شکل در اومده. خب حالا ولی ما گفتیم طبیعتاً بحثا دیگه اصلا جا نداره. حالا من عرض کردم منهایی که آیون تعبیر به نام من اطلف رو دنبال کردن، مضمونش تو روایت ما هست، مضمونش تو البته فقها ها با این تعبیر نیوردن، ولی این مضمونش تو روایت ما هست که اون 6 تا روایتی که جلسه قبل ذکر کردم گذشت. حالا بحث این هست که این روایت هایی که ما ذکر کردیم، آیا این روایت ها موردی که اتلاف معنون به عنوان احسان باشه اون مورد رو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ خب یه بار حالا ببینیم نمونه یا نمونه عرض کنم خدمت شما، اون رو در مورد صحبت میکنم. خب روایت مسئله یه بار دیگه روایت ها رو یه مرور روش بکنیم. یکی روایت کافی جلد 6 صفحه 182 روایت حلبی بود که بحث عقوبتن الذی اعتقوا عقوبتن، بحث عقوبت مطرح است که خب موارد احسان، موارد احسان بعضی مواردش مجاز هست بعضی مواردش واجب هست، جایی که طرف وظیفش رو انجام میده. خب هیچ یک از این مواردی که حالا چه مجاز باشه چه واجب باشه عقوبتی بر این عمل شخص متفرع نمیشه. انما یقلب قیمتا فیجعل علی الذی اعتقه عقوبتا و انما جعل ذلک علی ما افسده. خب تو روایت سماعه همین مضمون هست ولی عنوان عقوبتا نداره، لانه افسده علی اصحاب فساد علی اصحابه، دیگه عقوبتا تعبیر نکرده، لانه افسده علی اصحابه، بحث افساد بر اصحاب رو داره. خب روایت اون عقوبتن بعضی روایت دیگه هم بود که حالا اونو خوندم. این روایت سماعه لانه افسده علی اصحابه به نظر میرسه صورت مسئلش صورتی نیست که احسانی صورت گرفته باشه، صورتش که خب یه رفته این بنده رو سهم خودش رو آزاد کرده، هیچ گونه این احسان در حق شخص نیست. ما به تعلیل میخواییم تمسک کنیم برای این که بگیم تمام العله برای زمان افساد هست، افساد بر صاحب هست. گاهی اوقات تعلیل ها جزء اخیر علت تامه ذکر میشه به دلیل اینکه سایر اجزا مفروض العدم هست، یعنی مفروض الوجود هست. حالا یه بحث نمونه به شما عرض بکنم. ببینید تو این بحث افعیون و صبن و عبدالرحمن ثقتون آخذ و انم عالم دینی، خب یه مطلبی حاجه ها متعرض می شدن می فرمودن این روایت مثلا شرطیت صحت مذهب رو نفی نمی کنن. خب اگر واقعا موضوع ثبوتی قبول خبر واحد امامی ثقه باشه، امامی ثقه باشه. راوی اگر میداند که یونس بن عبدالرحمن امامیه، در مورد امامی بودنش بحثی نداره، روشنه براش. خب اینجا باید چجوری سوال کنه؟ باید همین سوال کنه، آیا ثقه است که خبرش رو قبول کنم؟ این که میگه ثقه است که خبرش رو قبول کنم، معنیش این نیست که ثقه تمام الموضوعه. ممکنه ثقه جزء الموضوع باشه، جزء موضوع دیگش به خاطر روشن بودن وجودش در مورد ذکر نشده. خب لازم نیست بگه که امامی یون ثقه، این امامی بودنش واضحه. فرض کنید که اگر در قاضی رجولیت شرط باشه و عدالت هم که شرطه، ما یه موقع سوال میکنیم آقا فلان شخص عادل هست یا عادل نیست، یه سوال نمیکنیم مرد هست یا مرد نیست. مرد بودنش واضحه دیگه، مرد بودنش واضح هست. در مقام تحلیل هم گاهی قد همین جوره میگیم یجوز و عمل به قول فلان کس، یجوز و تصدی فلان کس للقضا لکونی عادلن، لکون چون عادل هست. این معنیش این نیست که عادل تمام الموضوع هست و هیچ جزء دیگه نداره. گاهی اوقات سایر اجزای علت رو در مقام تحلیل ذکر نمی کنن به خاطر اینکه واضحه که اون موارد وجود داره. حالا اگر تو ما نحنفی موضوع زمان افسادی باشه که به قصد اصلاح نباشه، افسادی باشه که اصلاح درش نباشه، احسان درش نباشه، اینجا لازم نیست احسان رو ذکر کنن که احسان نیست، چون واضحه که احسان نیست، احسان نیست، به خصوص در جایی که مقتضی این حکم اطلاقه و احسان به عنوان مانعی هست که مانع از تأثیر مقتضی هست. نسبت دادن حکم به مقتضی در جایی که وجود مانع، انتفاع مانع روشنه، یک بسیار عرفیه. فرض کنید میگیم که این خونه، آتش به این خونه افتاد، این خونه چرا سوخته؟ چون آتش افتاده. خب مانع این سوختن ممکن بود که آب وجود داشته باشه جلوی این چیز رو بگیره. تعلیل به مقتضی در جایی که عدم مانعش واضحه، پیداست که مانع نیست، خیلی طبیعیه. بنابراین ما نمیتوانیم در جایی که تعلیل شده نتیجه بگیریم که این هیچ جزء دیگری در تأثیر نداره. ممکنه همون افساد مقتضی برای زمان باشه و احسان مانع از تأثیر این مقتضی باشه. خب چرا این عدم المانع رو ذکر نکردن؟ چون واضح بوده عدم المانع در مورد وجود داره. اینی که به نظر میرسه که نمیشه از این روایت استفاده کرد که افساد علت تام است و احسان مانعیت نداره. خب اینم روایت دوم. روایت سوم، کافی جلد 7 صفحه 194 حدیث 1 بود. لأنه قد افسد علی شرکائه. خب صحبت سر این هست که این روایت میگه باید اکثر القیمه رو بده، چون این اکثر القیمه رو افسد علی شرکائه. ببینید این روایت سوال از این نیست که ضامن هست یا ضامن نیست، سوال از این است که چقدر ضامنه. اصل زمان مفروغ عنه، سوال از میزان زمانه، مقدار زمانه. این میگه که اون مقدار بیشتر ضامن هست به دلیلی که اون مقدار بیشتر رو افساد کرده و اتلاف کرده برش. در جایی که اصل حکم مفروغ عنه، اصل این که اطلاق منشأ زمان هست، او در اون بحث نیست. سوال این هست که این اطلافی که منشأ زمان هست، سوال از خصوصیاته. یه مطلبی که حاجه ها خیلی مکرر درستاشون اشاره می فرمودن، گفتن جایی که سوال از جزئیات مسئله است، اصل مسئله مفروغ عن هست، سوال از جزئیاته، دیگه اینجا اطلاق نمیشه گرفت، چون در مقام بیان خصوصیات اصل مطلب نیست. ببینید مثلا حتی گاهی اوقات استفاده وجوب هم نمیشه. مثلا این نمونهشو عرض بکنم، گاهی اوقات سوال میکنن یه نفری هست که نماز جمعهشو نخونده، چیز قصد جمعه را انجام نداده، آیا شنبه قضا بکنه یا قضا نکنه، چی کار بکنه؟ جواب میدن که اقضه در شنبه قضا کنه. خب گاهی اوقات به این عبارت ها استدلال شده برای وجوب قصد جمعه، لیکن این مطلب درست نیست. این مفروغ عن هست، یک تکلیفی در روز جمعه هست، حالا این تکلیف وجوبی باشه یا استحبابی باشه، او حکمشو میدونسته. بحث اینه که شخص میخواد اون وظیفه‌ای که میدونه، حالا نتونسته اون رو انجام بده، چه کار کنه که به اون وظیفه لااقل مرتبه از مراتبش در جایی که براش عملی نبوده به او برسه. امام علیه السلام میگه شنبه قضا کنه. این معناش این نیست که قضای غسل در شنبه واجب است تا بل اولویه از اون وجوب اصلش استفاده کنیم بگیم میشه ای که قضاش واجبه، نمیتونه اصلش واجب نباشه یا امثال اینها. یا مثلا در باب یه آقایی یه موقعی دیدم یه رساله نوشته بود در غسل احرام، در مورد وجوب غسل احرام میخواست استدلال کنه، روایتی زیادی آورده بود بر وجوب غسل احرام، اکثرا دلالت نداشت. علتش این بود که این نکته غفلت شده بود که سوال از اصل این نبود که غسل احرام بکنیم یا نکنیم. سوال این هست که من غسل احرام کردم، سرمو تقطیه کردم، تقطیه رأس کردم، امام علیه السلام گفته اعد غسلک، اصل حکم مسلمه، یعنی معلومه، وجوباً کان او استحباباً. میگه اون غسل احرامی که حکمش مشخصه، این غسل با تقنع باطل میشه. این اعد الغسل فتعید غسلک، این معناش این نیست که این اعاده واجب هست تا ما بگیم حالا که این اعاده واجبه پس اصلش هم واجبه. این مطلب خیلی مورد غفلت قرار گرفته. یه موقع من یه بحثی رو کلام بعضی از آیون رو نگاه می کردم، مثلا از 10 تا روایت که استدلال کرده بود 8 تا روایتش همین گیر رو داشت که حکم مسئله روشنه، سوال از جزئیاته، این جایی که سوال از جزئیاته اصل وجوب استفاده نمیشه، اطلاق قضیه هم نداره، چون در مقام بیان این جهات نیست. یعنی اون چیزی که حکمش در جای خودش با قیوداتش مشخصه، در این صورت خاص هم مثلا حکمش هست یا حکمش نیست. فرض کن میگه شخصی گفته که مثلا من فلان، سوال مثلا میکنه که من سوره جایی که برا من عجله دارم سوره رو بخوانم یا سوره رو نخوانم، سوره رو بخوانم یا سوره رو نخوانم. امام علیه السلام فرمودن که مثلا سوره رو بخوان، با وجودی که کار داری سوره رو بخوان. این معناش این نیست که اصل وجوب سوره رو در مقام بیان اصل وجوب نیست. میگه که اون حکمی که سوره داره، اون حکم در جایی که شما عجله هم دارید و وجود داره. این باید توجه بشه در چه مقام این عبارت ها به کار رفته. اینم بحث سر این هست، میگه که اصل این که اتلاف، حالا یا افساد علی شرکا، منشأ زمان میشه مسلمه. حالا آیا مطلقا منشأ هست یا به شرط عدم الاحسان. او اینجا در مقام بیان این نیست که افساد چه قید و قیودی دارد برای زمان آوریش. مسلمه که اصلش زمان میاره، بحث سر اینه که افساد چقدر زمان میاره. میگه هر قدری که افساد تحقق پیدا کرد زمان میاره. قیمت اگه تغییر کرد، بحث سر این روایت بحث سر این هست که قیمت تغییر کرده، میگه قیمت تغییر کرده، میگه همون قیمت بالاترین قیمت رو باید اون کسی که این افساد کرده بپردازه. اکثر القیمته این رو باید بپردازه، چون میگه این اکثر القیمته این رو بر طرف چیز کرده، افساد کرده. بحث سر کبرای این هست که هر چیزی که افساد کرده است اون زمانش میاد، اون اکثر القیم اون زمانش هست. اما حالا شرطش چیه؟ شرطش این که احسان شده باشه نشده باشه امساینه به اونا دیگه در جای خودش باید بیان بشه. و در مورد روایت هم احسان نبوده، مثلا در وجه دارید که صورت مسئله روایت احسان نبودنش روشنه، چون فرض این است که جاری رو حالا بحث وقتی جاری است سوالا به کی احسان کرده یا نکرده اونشو نمیدونم، ولی به هر حال به شرکاش احسان نکرده. تو اینجا هم هست. بله بله. خب اینم این روایت. روایت بعدی روایت تهذیب، تهذیب جلد 8 صفحه 220، همون روایتی بود که عقوبتن داشت که اون گذشت. اون نه حکم وضعی گاهی وقت اصل حکم وضعی موقع بیان میکنه، گاهی وقت تطبیقاتشو داره بیان میکنه، تطبیقاتشو بیان میکنه. اصل اون حکم وضعی اگه شرایط داشته باشه الان لازم نیست اینجا چیزاشو بگه. فرض کنید یه حکم وضعی ثابت شده در جای خودش، سوال میکنه من جهلا این کارو نکردم، امام میگه اون زمان هست، اون یعنی اون زمانی که در صورت علم بود در صورت جهل هم هست، اما حالا در صورت علم زمانش به چه شرطیه؟ اون رو باید در جای دیگه بیان کرد، این در مقام بیان اصل حکم نیست. اون اصل حکمی که با اون خصوصیات خودش داره میخواد بگید این فرق هم هست یا نیست، این فرق خاصی میخواد حکم رو تعمیم بده یا عدم تعمیمش رو در اون فرق خاص بیان کنه. اینجا دیگه مقام بیان اون خصوصیات نیست. یکی دیگه روایت ابن اخی فضیل ابن یسار هست، صفحه 340 جلد تهذیب جلد 6 صفحه 348 بود. ابن اخی فضیل ابن یسار، همون روایت به اصطلاح کسی که دایه مال چیزش رو ماله رو بالا کشیده بود. بله روایت اون روایت تهذیب جلد 8 صفحه 220، اون روایت همون عقوبتن هست که همون مضمون روایت حلبی هست، اون دیگه همون بحثش گذشت. روایت آخر تهذیب جلد 6 صفحه 348 ابن اخی فضیل ابن یسار هست، اون هم سوال این هست که سوال از اصل اتلاف نیست، سوال این هست که مفروغان ان هست که اتلاف زمان می آورد. بحث اینه که این اتلافی که زمان می آورد اگر حالا اون متلف مالی به من امانت گذاشت، من حق دارم از این مال به مقداری که از مال من تلف کرده بردارم یا بر ندارم. اینم اصل سوال از این نیست که آیا اتلاف زمان می آورد یا نمی آورد، اصل این مفروغانه. سوال از فروع قضیه است که متلفی که مال تلف کرده آیا من می توانم از باب تقاص از امانت او بردارم. امام علیه السلام میگه نه نمیشه، امانت اینقدر محترمه خیانت در امانت نباید بکنی، ولی اون طرف به شما خیانت کرد شما حق خیانت نداره. امانت یه چیز عجیبیه، بعضی روایات داره میگه که اگر شمشیری که با اون شمشیر پدرم رو به قتل رسونده یا به من میداد لبعتمنی قاتل و عبی، اون شمشیری رو که با اون پدرم رو کشته من شمشیر روش برمیگردوندم. اینقدر
شمشیر که میخواد بکشه دیگه
چی؟
نه
شمشیر کشته یا حالا یا قبلا کشته یا حالا دیگه حالا یا میخواد بکشه. خیلی این نشانگر این هست که بحث امانتداری خیلی خیلی اهمیت داره، اینقدر اهمیت داره که گاهی اوقات ما رو مساله کوچیکی که در نظر میگیریم، اون مساله کوچیک باعث میشه خیلی راحت، خدا رحمت کنه، یه چیز مرحوم امام یه نکته رو میفرمودن که تو بین مردم رسم شده، یعنی دروغ مصلحت‌آمیز جایزه، تعبیر میگن دروغه، میفرمودن دروغ مصلحت‌آمیز رو باید معنا کرد. مصلحت‌آمیز یعنی چی؟ کسی که دروغ میگه آبروش اعتبارش از بین میره. دروغی جایز هست که مصلحتش از بی اعتبار شدن قول طرف بشه. حالا دیگه حساب کنید ببینید دروغ در کجا هست، یه جای جان طرف در حال چی دست و فلان اون رو خب دروغ میشه مجاز، ولی دیگه خیلی موردش نادر میشه اینی که در یک مثلا یک حرب و جنگ خاصی هست که یه جایی مثلا دروغ گفته نشه جان انسانهایی به مخاطره میافته، خب بله اون موارد. بحث امانتداری هم همین هست، چون قوام جامعه به اینجور امور هست، اگه قرار باشه امانتداری از بین بره اصلا جامعه اساسش از هم میپاشه. این که شعار مقدس میگه شما ولو مالت هم از دست بره حق نداری در امانت خیانت کنی، چون خیانت در امانت مفسدش انقدر زیاده که اون میچربه بر چیزها. و متاسفانه جامعه ما این خیلی از این چیزها خیلی کم رنگه، خیلی کم رنگ، هم دروغ خیلی شایع، هم به امانت هاشون خیلی راحت چیز میکنن، و یعنی بعضی افرادی که حاضر نیست که نماز صبحش از اول وقت یه رو تأخیر بیفته راحت دروغ میگه، راحت تو امانت خیانت میکنه، امثال اینا. اینه که تو روایت ما، بعضی روایت ما این نکته رو متذکر شده، میگه به نماز و روزه افراد نگاه نکنید که این آدم خوبی است یا نه، اونا عادت کردن، اونا اگر از این نماز و روزه به اصطلاح کنارش بکشی اون وحشت میکنه، وحشت زده میشه، اصلا عادته. ونظرو الى صدق حدیثه و اداء امانته، این دوتا چیز صدق الحدیث و اداء الامانه خیلی کنه، عادت هم نمیشه، عادت هم نمیشه، انگار اینجوریه، یه جورایی هست که عادت هم نمیشه. اینه که عرض کنم خدمت شما، این روایت هم به نظر میرسه به اتلاف ربطی نداره. اون من اتلاف هم که فقها ها بهش تمسک میکنن عرض کردم، اصلش یک قاعده و عقلاییه، اصل من اصلاف قاعده و عقلایی هست، درست هم هست، ولی اون قاعده و عقلایی در مورد احسان نیست، در مورد احسان نیست، و بنابراین مجرای نمیدونم معارضه بین اینها اصلا بحثی نداره که اینا با هم دیگه معارضه کنن در سال اینا. حالا من یه بحث علل فرض میخوام فردا بکنم، اگر فرض کنیم که من اطلاف وجود داشته باشه، آیا چه بحث علمی داره، بحث قاعده‌ای داره؟ میخوام یه سری بعضی بحث قواعد اصولی اینجا پیاده کنم، ولو بحث فرضیه، ولی اجازه بدید ما این بحث فرضی رو مطرح کنیم. مرحوم کاشف الغطا بحثایی مطرح کرده، میخوام یه توضیح در مورد فرمایش مرحوم کاشف الغطا بدم، یه مقداری فرضی هست، بر ما ببخشید این بحث فرضی رو چون سودمند هست، انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.